بعد از انجام کارهای مربوط به گذرنامه به قسمت تحویل بار میرم و دوچرخه و وسایلم را تحویل میگیرم. با سرهم کردن دوچرخه و تهیه سیم کارت رکاب زدنم را شروع میکنم. هوا به شدت گرم و شرجیه. دلیل اصلی شرجی بودن هوا هم به استوایی بودن کشور مالزی برمیگرده. فاصله بین فرودگاه تا خود شهر کوالالامپور حدود 70 کیلومتره. رکاب زدن در اینجا کمی سخته، چرا که مردم مالزی برعکس ما ایرانی ها به جای سمت راست از سمت چپ رانندگی میکنن. درست مثل انگلیسی ها. و چرا مثل انگلیسی ها؟ به خاطر اینکه این کشور تا سال 1957 مستعمره انگلستان بوده و تأثیرات زیادی از این کشور گرفته و یکی از اونها تأثیر در شیوه رانندگیشون بوده. خیلی زود به این شرایط عادت میکنم. سرسبزی دو طرف جاده و وجود انواع درخت‌های استوایی خیلی برام چشم نوازه. اما این خوشی مدت زمان زیادی به طول نمیکشه، چرا که چرخ عقب دوچرخم تا به شهر کوالالامپور برسم سه بار دوچار پنچری میشه. این هم یک رکورد برای دوچرخم میشه که سه بار پنچری اون هم در روز اول داشتم. جالب این که در شهر کوالالامپور و در میان آسمان خراش‌ها که به دنبال خونه دوستم هستم، اونجا هم دوچرخه دوچار پنچری میشه. شانس آوردم که روبروی یک پمپ بنزین اتفاق افتاد. با هماهنگی که از قبل با حامد اکمل که یک دوچرخه سازه مالزیایی هست به سمت مغازش میرم. آسمون کاملا تاریک شد و من سرگردانم. مگه آدرس رو پیدا میکنم؟ در قسمت مرکزی شهر کوالالامپور با جی پی اس اونقدر در پی آدرس میرم که دیگه حسابی کلافه میشم. موتور سواری که متوجه سرگردانی میشده میاد که کمکم کنم. گوشی رو به اون میدم تا با حامد صحبت کنم و موقعیت دقیقم رو بگم. موتور سوار میشه فرشته نجاتم، فرشته‌ای که بال نداره بلکه موتور داره. بالاخره با کمک این فرشته موتور سوار حامد را پیدا میکنم. حامد به گرمی استقبال میکنم. با اینکه مغازه حامد در جای خوب شهر قرار گرفته اما کاملا بی نظمه. همون ابتدا در مورد خودش میگه و کشورش و مناطق دیدنی رو به من معرفی میکنن. البته مناطق دیدنی کل کشور مالزی و جاهایی که برای اون خیلی جذاب تر بود. مسیری رو هم برای رکاب زدنم معرفی میکنن. بعد با هم به سمت خونهشون میریم. خونه ای که تنها در اونجا زندگی میکنن. خونهش دست کمی از مغازش نداره، اونم بی نظمه. خونه ای دو طبقه که در طبقه اول انواع دوچرخه و لوازم هست و طبقه دوم که چند اتاق داره که یکی از اون اتاقا را در اختیارم قرار میده. بعد از آوردن وسایلم به من میگه به خاطر اینکه عید فطره نمیتونه با من باشه و باید مثل سایر مسلمان ها به خونه مادرش بره. در نتیجه خونه را با تمام وسایلش و همراه کلید در اختیارم میذاره و میره. به همین راحتی به من اطمینان میکنم. حتی در داخل کارتونی اسکناس‌های پول رو به حال خودش رها کرده و رفته. شب بعد از خوردن شام به خواب عمیق میرم. اما نیمه های شب صدای بلند رعد و برق و باران های سیلاسا رو میشنوم. مگه تموم میشن؟ با اون مغز و جسم خستم فکر میکنم اگر در روزهای بعد شبی مجبور بشم بیرون بخوابم و این باران به وارد چه کاری باید بکنم؟ هرچند که این باران در روز روشن هم میتونه مشکل ساز باشه. صبح که بلند میشم خوشبختانه باران بند اومدن. با اینکه قصد داشتم یک روز را در کوالالامپور بمونم و گشتی را در شهر بزنم و از طرفی حامد هم گفته بود که چند روز آینده هم میتونم در خونش باشم، اما حس خوشایندی برای موندن ندارم و دوست دارم گشت و گذاری در کوالالامپور را بگذارم برای روز آخر. با حامد تماس میگیرم و میگم میخوام زودتر برم. اما به هنگام رفتن اتفاق جالبی برام میفته. خونه دوتا در داره که یکی در جلوی ساختمون و یکی دیگه پشت اونه. وقتی که از جلو میخوام خارج بشم میبینم که به هیچ عنوان قفل در باز نمیشه. احتمالاً یا روبوده شدم یا بازداشت. وقتی با حامد در این مورد صحبت میکنم دیگه از در عقب خارج میشم، اما در عقبی با یک زبانه باز و بسته میشه. وقتی خارج میشم در رو نمیتونم قفل کنم. حامد میگه نگران نباش، در رو باز بذار و برو، هیچ مشکلی نیست. کلید خونه رو میذارم و از خونه خارج میشم. مسیرم به سمت شرق کوالالامپوره، اما در جایی به اشتباه به سمت غرب تغییر جهت میدم. خواستم همین مسیر رو ادامه بدم ولی به طور کاملا اتفاقی در مسیر شرق کوالالامپور و همون مسیری که میخواستم قرار میگیرم. انگار انحراف از مسیر برای من نیومده بوده. مقصد مشخصی رو نداشتم و برای همین هم برام مهم نبود که کدوم مسیر رو برم، چرا که میدونم اون چیزهایی را که میخوام در مسیر را هم قرار خواهند گرفت. در سمت راست برج‌های دوقلوی مالزی که به نوعی نماد این کشور هستند را میبینم و از اونها خداحافظی میکنم. از شهر خارج میشم. ابتدا در اتوبان هستم، اما بعد از مدتی به یه جاده فرعی میرسم که خیلی خلوت و جنگلیه. تنها در جاده رکاب میزنم. صدای پرنده های رو میشنم که قبلا مشابه اونها رو نشنیده بودم. در جایی میمون های رو میبینم که به راحتی از این سمت خیابون به اون سمت میرن و از روی درختی به درخت دیگه میپرن. خیلی هیجان زده شدم. احتمالا اونها هم از دیدن من با اون بند و بساط متعجب شدن. تنوع گل های رنگارنگ هم در جاده خیلی زیاده و خیلی هم چشم‌نواز هستن. مسیرم سربالاییه. تا نزدیک غروب یک سره رکاب میزنم. آسمون داره به سمت تاریکی میره. به پایان قسمت اول سفرنامه‌ام رسیدیم. برای دونستن بقیه ماجرا در شبی دیگه همراه من باشید. تا برنامه دیگه، بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
ل لحظاتون بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های این شبکه رادیویی رو گوش می‌کنید. بخشی که از ساعت 22 با توجه و تأمل شما آغاز کردیم و به خواستی از آن همچنان هم با شما خواهیم بود تا ساعت 6 صبح فردا، که از طلوع و شروع فردا دقایق بیش باقی نمانده. باری برنامه پیش روی ما رویای کاغذی نام داره که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ. به مدت 14 دقیقه و 55 ثانیه گوش میکنیم، باز میگردیم همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده چهارباغ کنار شما خواهیم بود. با ما باشید لطفا.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
جای پایت را برف پنهان کرد، خنده هایت را خاک، برف ها آب شدند، سیلاب ها خاک را زیر و زبر کردند، در چشماندازم ما چیزی نیست مگر ساقه نازک علفی که در نسیم بازی می کند. به نام خدا و سلام. در رویای کاغذی امشب بخشی از داستان شبهای فانوسی تهران نوشته احمد مسجد جامعی را مرور می‌کنیم. تابستان که می‌رسید، اتاق‌هایی که پدر و من و برادرها همه سال در آنها می‌خوابیدیم، دیگر رنگ خواب شب را نمی‌دیدند. شب‌های تابستان به ییلاق بام خانه کوچ می‌کردیم و آسمان پرستاره تهران در آن سال‌های دهه 40 و اوائل دهه 50 سقف خوابگاه من می‌شد. شب‌های تابستان را بر بام خانه روی تخت‌های آهنی تاشو که کف آن شبکه‌ای از فنر بود به صبح می رسید. با گرم شدن هوا تخت‌های آهنی از خرپشته به بام خانه نقل مکان می کردند و با شروع پاییز پاهایشان را تا می کردند و به خرپشته باز می گشتند و به خواب زمستانی فرو می رفتند. روزهای تابستان تا آفتاب رخت بر می بست و سایه بر خانه چادر می کشید، با سرخوشی روانه پشت بام می شدیم و رخت خواب ها را از گلیم ها و چا چادر شبهای پیچازی بیرون می کشیدیم و روی تختهای تاش و پهن می کردیم تا گرمای روز را از تن بدر کند. آن وقت نوبت به آب‌پاشی بام می رسید که با آجرهای چارگوش قزاقی فرش شده بود. تناب بلند پنبه‌ای را به آفتابه پلاستیکی می بستیم و آن را از فراز نرده های لبه بام پایین می فرستادیم تا خواهرهایمان از آب حوض پرش کند. پشت بام وسیع بود و با یکی دو آفتابه آب تن از گرما نمی شست. آفتابه کوچک که آب از دهانه و لولش لب پر می زد، بارهای بار فاصله میان بام و حوض خانه را می رفت و می آمد تا هم گرمای روز را از تن آجرهای قزاقی خفته بر بام بیرون بکشد و هم بهانه‌ای به دست بچه های خانه بدهد تا رخوت خواب اجباری بعد از ظهر را از تن بتکاند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
پاسی از شب که می گذشت و هوا کاملا تاریک می شد، ستاره های آسمان شروع به چشمک زدن می کردند تا ستاره های زمین را به سوی خود بکشانند و ستاره های زمین فانوس هایی که زلفشان را به زلف باد بادک ها گره زده بودند به آسمان پر می کشیدند. باد بادک بازی در شب فقط مختص باد بادک های فانوس دار بود، چون بادبادک های بیفانوس در سیاهی شب دیده نمی شد و هوا کردن آنها کاری بیهوده بود. آن روزها بچه ها بازیچه هایشان را کمتر از مغازه ها می خریدند. بیشتر اسباب بازی های بچه ها دست ساز بود و فانوس هم از این قاعده مستثنا نبود. اما ساختن فانوس کار هر کسی نبود. فقط بعضی از بچه ها بودند که از پس ساختن فانوسی برمی آمدند که با شمع روشن تا آسمان هفتم بالا می رفت. در رویای کاغذی امشب بخشهایی از داستان شبهای فانوسی تهران نوشته احمد مسجد جامعی را مرور می‌کنیم. فانوس رو از کاغذ رنگی یا نقشدار می ساختند. بدنه فانوس که مثل آکاردئون چیندار بود به کف مقوایی آن چسبانده می شد و دسته ای نخی آن را به بادبادک وصل می کرد. پیش از هوا کردن بادبادک، شمع کوچکی را که روی کف فانوس جاسازی شده بود روشن می کردند و یکی دو تا فانوس را به نخ بلند بادبادک می بستند و همراه آن به آسمان می فرستادند. تعداد فانوس های هر بادبادک نشان از مهارت بادبادک باز داشت، هر که فانوسش بیش، مهارتش بیشتر. فانوس ها اوج می گرفتند و همانطور که محمود کیانوش در شعری گفته مثل ماه می شدند و با ستاره های شب اشتباه می شدند، چشم ها به آسمان دوخته می شد و بازار حرف و حدیث راجع به بادبادک فانوسدار و سازندش گرم می شد. گاهی پیش چشمایی که با آسمان بود، شمع یکی از فانوس‌ها خاموش می‌شد. آن وقت غمی به دل‌هایمان می‌نشست، چون برای ما خاموش شدن شمع فانوس نشان از خاموش شدن چراغ زندگی کسی در همان حوالی بود. یک بار وقتی فانوسی در آسمان خاموش شد، صدای گریه و شیون از خانه‌های همسایه آن سمت کوچه برخاست. دلم هوری ریخت پایین و به حال اهل خانه که لابد در آن لحظه پدر یا مادرشان را از دست داده بودند غصه خوردم. درست مثل غصه‌ای که آن روز که از سر گنجه مادر بزرگم رفتم، جانم را فرا گرفت. شبی که فانوس خاموش شد و از خانه آن سوی کوچه فریاد و شیون برخاست، خیلی دیر خوابم برد. اما فردای آن شب خبر مرگ کسی از خانه همسایه بیرون نیامد. شاید چراغ زندگی کسی دیگر در خانه دیگر از محله دیگر خاموش شده بود. گاهی پیش چشمهای مشتاق به آسمان دوخته شده، فانوسی از نخ بادبادک جدا می شد و یکی دو بار پشتک و وارو می زد و خاموش می شد و بعد از آن دیگر چیزی به چشم نمی آمد. گاهی هم فانوسی آتش می گرفت و مثل شهابی سقوط می کرد و به پایان عمر کوتاه خود می رسید. وقتی مادر که عمرش دراز باد آخرین نگاه را به سفره چیده شده می کرد و می نشست، بوی غذا صحن و سرای خانه را پر کرده بود و گربه ها را که بسیار وقت شناس بودند و به موقع برای گرفتن سهمشان حاضر می شدند به لب بام کشانده بود. صدای گربه ها قاطی بوی غذا می شد و همه جای خانه را پر می کرد. غذا نشان برقرار باشد. در رویای کاغذی امشب بخشهایی از داستان شبهای فانوسی تهران نوشته احمد مسجد جامعی را مرور کردیم. شب شما لبریز از آرامش و خداحافظ.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
کاری از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم با، از گرانان جهان رتل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم؟ یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم؟ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است، حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است. طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سر به روان ما را بس.
گل و زاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سر روان ما را بس.